أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این قسم چهارم که عدم تطابق ایجاب و قبول در نایه شروط و توابع باشه، اینکه آیا این عدم تطابق موجب حکم به بطلان عقد و عدم انعقاد عقد میشه یا نه، در جلسات قبل بیان شد که منشأ اختلاف و مرکز نزاع در اینکه آیا عدم تطابق مضر هست یا نه، در حقیقت منشأ نزاع به این برمیگرده که آیا اشتراط امری در معامله موجب ارتباط اصل معامله، اصل عقد به اون امر میشه، به طوری که اصل معامله مقید به اون امر بشود و اطلاق نسبت به اون امر نداشته باشه، یا اینکه اشتراط امر در معامله موجب ارتباط نمیشه، بلکه اصل معامله به حالت اطلاقیش باقی هست. و وقتی به حالت اطلاقی باقی بود، نسبت به قسمت شرط اگر اختلافی بین ایجاب و قبول هم وجود داشته باشه، طبعا این اختلاف مانع از صحت عقد نمیشه، چون عقد اصل العقد ارتباطی نسبت به این شرط نداره. اون ریشه نزاع و محل خلاف اینه که آیا این اشتراط موجب ارتباط هست یا ارتباط نیست و اصل العقد به اطلاقش باقیه، که این قسمت هم در جلسه قبل بیان شد که این ارتباط داشتن معامله به اون امری که یذکر و شرطن فی المعامله، این ارتباط هم در دو مرحله قابل بررسی هست، هم به لحاظ مسبب عقد، مورد عقد که وقوع عقد در این مورد خاص به ملاحظه مسبب عقد آیا مرتبط به شرط می شود یا نمیشه، هم این قسمت جای بررسی داره، و هم اینکه به لحاظ تعلق رضا به عقد آیا ارتباطی بین اصل العقد و این اموری که یذکر و شرطن فی المعامله آیا ارتباطی در این مرحله هست یا نیست. این قسمت دوم از ارتباط هم باید مورد بحث قرار بگیره، آیا به لحاظ تعلق رضا به عقد با توجه به اینکه از شرایط معتبر در صحت هر عقدی ترازی هست، رضایت هست به حکم الا ان تکن تجارتا عن تراض، آیا در قسمت رضا هم ارتباط وجود داره یا اونجا هم ارتباط وجود نداره. خب بر این اساس که اون به زنگاه مسئله، محل خلاف، اونی که دخیل در حل مسئله هست، در حکم نهایی مسئله هست که آیا تطابق در تطابق و عدم تطابق در شروط اثر داره یا اثر نداره، به لحاظ این محل نزاع و ریشه اختلاف برگردیم به کلمات اعلام در حل این مسئله و در حکم این مسئله. به نظر می رسه که مناقشاتی نسبت به فرمایشات اعلام وجود داشته باشه. یه قسمت را در جلسه قبل عنوان کردیم که هرچند در کلام مرحوم امام و همینطور در کلام مرحوم آقای حکیم در نهج الفقهاء در بیان ارائه ضابط و مناط در حکم مسئله، اون ضابطی که ارائه فرمودن، مناطی که ارائه فرمودن برای حکم در مسئله، که ما باید نگاه بکنیم آیا مورد از موارد تعدل مطلوب هست یا از موارد تعدل مطلوب نیست، اون ضابط ارائه شده از ناحیه این اعلام نسبت به اون مقداری که بیان شده صحیحه، مشکلی نداره. یعنی باید حساب بکنیم که اینجا مورد از موارد تعدد مطلوبه یا از موارد وحدت مطلوب، ولی در این بیانها همه نکات مؤثر در بحث ارائه نشده. اون قسمت ارتباط رضا مورد توجه در این کلمات قرار نگیره. خب باید این قسمت رو هم ملاحظه بشه. حالا با توجه به اون چی که منشأ خلاف هست و مؤثر در حل مسئله هست، در حکم مسئله هست، که آیا عدم تطابق در شروط موجب بطلان عقد می شود یا نه، و بر این اساس برگردیم این مسئله را حساب بکنیم، ببینیم که فی حد نفسی حکم این مسئله چیه و اون فرمایشات اعلام در این قسمت آیا تمام هست یا تمام نیست. با توجه به این که قبلا هم مطرح شده، در کلام مرحوم خویی هم عنوان شده، در کلمات فقهای دیگه هم عنوان شده، با توجه به این که ما یذکر و شرط هم فی المعامله به عنوان شرط در معامله ذکر میشه، دو قسمه. یا ما یذکر و شرط هم فی المعامله از قبیل افعال اختیاریه هست که مشروط علیه باید اون رو در خارج انجام بده، مثلا شرط خیاطت صوب برای مشتری که در ضمن عقد بیع مثلا شرط میشه، یا از قبیل افعال اختیاری است که مثل خیاطت، یا اینکه نه، اونی که شرط در معامله هست از قبیل اوصاف مورد معامله، اوصاف عوضینه، اوصاف مبی یا اوصاف ثمنه، که از اختیار مشروط علیه خارج هست. اینطور نیست که مشروط علیه بتونه او رو ایجاد بکنه یا از بین ببره، بلکه صفتی از صفات خارجی با عنوان شرط در معامله قرار گرفته. خب دو قسم هست. به نظر میرسه که در حکم مسئله باید بین این دو قسم شرط تفصیل قائل بشیم. در قسم اول از شروع که ما یذکر و شرطن فی المعامله از قبیل افعال اختیاریه هست که مشروط علیه متعهد میشه به انجام اون در خارج، باید اون را در خارج انجام بده، ایجاد بکنه، مثل خیاطت. در این قسمت آیا معامله، اصل معامله ارتباط دارد به این شرط یا ارتباط نداره؟ ارتباط معامله اصلی در این قسم اول از شروط که افعال اختیاری هستند، ارتباط معامله اصلی به این شرط و عدم اطلاق معامله اصلی نسبت به این شرط معلومه. دلیل این ارتباط هم همین هست که در این قسم از شرط، در این افعال اختیاری مثل خیات الحساب و امثال اینها، در اینجا کسی که اقدام به معامله میکنه، اقدامش به معامله، اون کسی که شرط میذاره، اقدامش به معامله مشروط هست به التزام طرف مقابل که مشروط علی باشه به این شرط. خود معامله، اصل معامله، اونی را که انشاء میشه از طرف مشروط علی، اون اصل اونی که انشاء میشه، منشأ انشای این امر، معلق بر التزام به التزام طرف مقابل به انجام دادن این شرطه، معلق به تعهد این شخص به انجام این شرطه. این انشایی که از نای مشروط الله انجام می شود مطلق نیست، بی ارتباط به این ما یذکر و شرطن نیست، بلکه معلق به التزام او هست. خب اگه وقتی معلق به التزام شد، یعنی اطلاق نداره، مقید هست. تقیید مقصود تقیید به معنای عام، یعنی غیر مطلق. خب وقتی مطلق نبود، به نحوه معلق بود، مرتبط بود به شرط، اگر مشروط بایه که مشروط لحظ بگه من این را فروختم، این کتاب را فروختم به شرط این که خیاطت صوب بکنه، مشتری خیاطت صوب بکنه، خود اون ایجابش معلق هست بر التزام مشتری به خیاطت صوب. حالا اگر مشتری بخواهد قبول بکنه این بی را بدون شرط، به این شرطش را قبول نکنه، اینجا که بله، این قبول اگر قبول تعلق نگیره به این ایجاب بلا شرط، این معناش اینه که عنوان عقد اینجا محقق نشده، چون اونی را که ایجاب بود به نحو مطلق نبود، در تقدیر التزام با در تقدیر التزام مشتری اون ایجاب انشاء شده از طرف او. این طرف مشتری اگر اون را اگر التزامی نداشته باشه، در ظرف عدم التزام مشتری اصلا منشأ از نایه موجب و مشروط الله محقق نیست. رو این حساب در این قسم از شروط عدم تطابق عدم موجب این میشه که اصلا عنوان عقد صادق نباشه، یا به تعبیر مرحوم شیر عنوان قبول صادق نباشه، چون قبول رضای به ایجابه. ایجاب اگر به نحو معلق بود، رضایت به این ایجاب معلق به اینه که قبول بکنه این شرط رو، و الا اگر به نحو مطلق رضا داشته باشه، رضا رضای این قبول حساب نمیشه. رو این حساب در این قسم اول از شروط بله، باید حکم به بطلان معامله بکنیم، چون اینجا اصل مضمون عقدی معلق هست بر شرط، و این تعلیق هم تعلیقی نیست که موجب بله تعلیق مورد اجماع و تسالم نیست، که تعلیق در عقود مبطل هست، حتی اگر قبول هم بکنه این تعلیق موجب بطلان عقد میشه، اون اشکال اینجا نمیاد دیگه، با توجه به اون توضیحی که در کلمات مرفوعی گویی و اعلام دیگه اومده که تعلیق مبطل عقد، شرطیت تنجیه در مقابل تعلیق، مربوط به اون اموری هست که حاصل در زمان عقل نباشد، ولی چیزی که حاصل در زمان عقل هست تعلیق در او دلیل بر بطلان نداره. خب بر این اساس در این موارد چون ما یذکر و شرطن دخالت داره، دخالتش هم به اینه که التزام مشروط علی معلق علیه مشروط انشاء از مشروط الله هست. خب وقتی که دخالت داشت مورد طبعا از موارد تعدد مطلوب نمیشه، بلکه از مواردی است که اون ما یذکر و شرطن در اصل مطلوب دخالت داره، در اصل مطلوب دخالت داره. چون در اصل مطلوب دخالت داره اختلاف موجب بطلان، اختلاف بین ایجاب و قبول موجب این میشه. اینکه در اصل مطلوب دخالت داره، دخالتش از باب تقیید اصطلاحی نیست، بلکه دخالتش با به خاطر تعلیق خود همین تقیید در اینجا که گفته میشه، تقیید به معنای عام. خب اینجا مقتضای صلاحت اینه که اینجوری در این قسم حکم به بطلان میشه. حالا در همین قسم نگاه بکنیم به کلمات اعلام که در این قسمت فرمودن که ما این را ما در باب شرط این بله حکم به بطلان نمیشه، اختلاف در شروط موجب بطلان نمیشه. این قسمت را که فرمایشات اعلام را در این قسمت نگاه بکنیم به نظر میرسه که تمام نیست. اونچه که در کلام مرحوم امام اومده بود که فرموده بودم که در قسم در شروط با توجه به این که شرط در یعنی در اونی که در کتاب البیع فرموده بودم، در کتاب البیع فرموده بودم با توجه به این که شرط التزام فی ضمن التزام هست، وقتی التزام فی ضمن التزام بود یعنی اصل العقد مرتبط به اون نیست، بله اصل العقد مرتبط به اون نیست. وقتی اصل العقد مرتبط به اون نبود عدم تطابق مشکل ساز نیست. در قسم شرط ایشون فرموده بودم فی مثل شرط لو قلنا بالانحلال و انه التزام فی التزام کما لا یبعد فی بعض الموارد یکون القبول بلا شرط قبولا و مطابقا للایجاب. مناقشه در این فرمایش به اینه که درسته که شرط التزام در ضمن التزامه، ولی در این قسم اول از شروط خود اون التزام اصلی عقد معلق بر این شرط هست، یعنی معلق بر التزام مشروط علیه هست. خب اگه مشروط علیه التزام نداشته باشد اون مضمون اصلی عقد
سلام علیکم
مضمون اصلی عقد چون مطلق نیست، یه نحوه ارتباطی با این التزام داره، طبعا نتیجهش میشه عدم الانعقاد، نتیجهش میشه بطلان. این فرمایش مرحوم امام در کتاب به این اشکال بهش وارده. اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات هم ذکر شده بود که ایشون فرموده بودن که تعلیق در محاضرات این بود که اینجا اصل العقد که تعلیق ندارد به شرط، شرط یه التزام آخر هست، التزام آخر است، اصل العقد که تعلیق نداره، شرط در عهود اجنبی عن الالتزام العقدی هست، ولا یستلزم تعلیقه علی و الا لزم تعلیق العقد که تعلیق العقد موجب بطلانه. مناقشه در این قسمت هم معلوم شد با توجه به فرمایشات خود مرحوم آقای خویی در مصباح و در بقیه جاها که این فرمایش تمام نیست، چون اینجا بله در این قسم اول در کلام مرحوم آقای خویی هست که تعلیق در شرط انما هو فی الالتزام بالوفا بالعقد. اشکال به این قسمت اینه که در قسم اول از شروط اونی که معلق علیه هست اون بله معلق نفس العقد، معلق نفس العقد، نفس مضمون اصلی عقد معلق علیه التزام به عقده. این مطالبی که شما در محاضرات فرمودید که تعلیق در شرط انما هو فی الالتزام بالوفا بالعقد این مال قسم دومه نه مال قسم اول. در قسم اول از شرط که فعل اختیاری باشه اینجا معلق علیه معلق خود عقد هست، معلق علی التزام مشروط له، مشروط علی به عمل هست، نه التزام به عقد. این با فرمایشات خود مرموی خویی تمام نیست. پس این بیان که ما در قسم اول بگیم که اون ما یذکر و شرطن بی ارتباطی به عقده، اجنبی از مسب العقد است، این بیان تمام نبود. اون بیان مرحوم محقق اصفهانی و محقق ایروانی که فرموده بودند در موارد شرط در عدم تطابق شرط این مضر به صحت معامله نیست، به خاطر اینکه ما در بحث شرط فاسد موجب فساد عقد میشه یا نه، اونجا قائل به این هستیم که شرط فاسد موجب فساد عقد نمیشه، چون شرط یه التزام آخر هست، ربطی به التزام اصلی که عقد باشه نداره. چون ربطی به اون نداره، ما قائل به اینیم که اگر شرط فاسد هم شد، این موجب بطلان عقد نمیشه. شرط در بی شرط بکنن که مشتری شرب خم بکنه، خب این شرط فاسدی از نافذ نیست دیگه. ولی در این حال این فساد شرط به فساد عقد منجر نمیشه، عقد رو باطل نمیکنه. چرا باطل نمیکنه؟ به خاطر اینکه حقیقت شرط یه چیز جدای از اونه. اینو مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب فرموده لا یقبا که صحت عقد مشروع عند تعذر شرط او فساده، بله، و کذا صحت العقد فی مورد تبعض صفقه اذا کانت علی القاعده فلا محاله یتوقف الصحه علی وقوع المعاقده علی الفاقد للشرط و علی بعض الصفه و حینئذ فالقبول بلا شرط او قبول النصف، در اون قسمت اجزا او قبول النصف لا یمنع ان تحقق المعاقده، فاللازم تحقق المعاقده بالاضافه الى ما یراد الحکم به صحته. فرموده که این در محل بحث هم که تطابق در شروط ندارن، این عدم تطابق مانع از انعقاد عقد اصلی نمیشه. عقد اصلی سر جاش هست، این قسمت شرطش خلل درش پیدا میکنه، و الا اصل عقد سر جاش هست. مرحوم ایروانی هم فرموده بودن که اگه ما قائل شدیم به این که فساد شرط مخل به صحت عقد نیست، این که مشتری شرط را قبول نکنه، این اولای به اینه که ضرری به صحت عقد نداره. مناقشه در این فرمایشات، یعنی فرمایش مرحوم ایروانی، فرمایش مرحوم اصفهانی، در اینه که بله بین اون مسئله تعذر فساد شرط یا تعذر شرط و بین اونی که محل بحث ما هست اختلاف هست. در محل بحث نکته بطلان العقد، عدم انعقاد عقد وجود داره، ولی در اونجا اون نکته وجود نداره. الان ما در قسم اول از شرط داریم حساب میکنیم. در قسم اول از شرط که افعال اختیاریه مشروط و علی باشه، و اونجا در محل بس توجیه شده که بله عقد صحیح نیست، چون عقد اصلا منعقد نمیشه، قبول به ایجاب نخورده. ایجاب مرتبط بود به شرط، قبول اگر بدون شرط باشه با این ایجاب جوش نمیخوره. ولی در اون محل در بحث فساد شرط، همین مثالی که گفته شده که معامله انجام میشه، خرید و فروش کتاب انجام میشه به شرط اینکه مشتری شرب خم بکنه، به شرط اینکه بایع شرب خم بکنه. خب در این موارد که شرط فاسد هست، این فساد این شرط موجب بطلان عقد نمیشه. چرا؟ چون در اینجا ولو این شرط فاسد هست، ولی بایع که شرط کرده بود که مشتری شرب خمر بکنه، این التزام اصلیش را به بی معلق کرده بود. بر چه چیزی معلق کرده بود؟ بر التزام مشروط علی. مشروط علی التزام پیدا کرد دیگه، تخلفی نسبت به معلق علیه حاصل نشد، چون التزام پیدا کرده روی نصاب، او شرح را قبول کرده، منتها شارع حکم به فساد این شرط کرده، حکم کرده که این شرط لازم الوفانی، ولی به حسب انشاء و التزام طرفه این مشتری با این معامله را به این شرط قبول کرده. پس این که ما در اونجا در بحث شرط فاسد مفسد عقد نیست اونجا حکم به صحت معامله بکنیم، حکم به صحت معامله و عدم اضرار فساد شرط به صحت اصل العقد، اون موجب این نمیشه که در معنوی هم حکم به صحت بکنیم، چون اونجا حکم به صحت میکنیم به خاطر اینکه نسبت به عقد اصلی تمام ما یرتبط و بهی حاصل شده، چون تمام ما یرتبط و بهی حاصل شده، خب عقد صحیحه دیگه، نهایت اینکه اون شرط باطل باشه. ولی در محل وضع حکم به بطلان میشه به خاطر اینکه تمام ما یرتبط و بالایجاب حاصل نشده. پس این که در حل مسئله گفته بشه به این که ما بله اگر در شرط فاسد موجب فساد عقد می شود یا نه، اونجا قبول نکردیم که شرط فاسد مفسد عقد هست، در مانعنفی به طریق اولا باید بگیم اشکال اینه که نه، هیچ بله هیچ تلازمی در کار نیست، فضلا از این که اولویت در کار باشه. خارجن این را اونی که التزام اونی که هست اینه که در مقام در قرارداد متعهد به این باشه، قرار تعهد به این داشت ولی عمل به تعهد نکرد. از کجا کشم از تو مگه لازمه که هر مگه این تو خارجن هر شخص هر تعهدی که انجام داده حتما باید بر طبقش وفا بکنه؟ وفا این ممکنه کسی تعهد بکنه بعد عمل نکنه بکنه. اونی که ما میخواهیم که ابراز بشه تعهد، گفته من ملتزم هستم دیگه، قبول کردم، همین با همین التزام حاصل میشه. التزام امر انشائی هست، امر قصدیه، قصد امری رو بکنن و ابراز نسبت به او هم داشته باشن، این التزام این تعهد انشا میشه دیگه. بله اون در اون مورد هم یعنی اینطور نیست که در موارد فساد شرط التزام و تعهد از مشروط علیه حاصل نباشه، نه، تعهد و التزام مشروط علیه حاصل هست، منتها این را بله در مقام عمل وفا نمی کنه و شارع هم گفته وفا نکن دیگه. یعنی این شرطی که شرط معصیت باشه، شرط حرام باشه، شرطی که احل حرامن او حرم حلالن، این شرط از نظر شارع نافذ نیست، ولی شرط هست دیگه، شرط هست، یعنی قبول کرده. و الا اینجور بخواهی بفرمایید نسبت به اون مواردی که این اصلا شرطن احل حرامن حرم حلالن معنا نداره که، چون این مال جاییست که دو طرف ملتزم شده باشن ولی عملا آیا برچه به او باید وفا بشه یا نه، محل این تقسیم قرار گرفت. خود عدم وفا، عدم عمل کاشف از عدم تحقق شرط و عدم تحقق التزام نیست. روی حساب پس این بیان مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی هم که فرموده بودن اینجا ما در شرط عدم تطابق در شرط را مضر به صحت عقد نمی‌دانیم، چون در بحث شرط فاسد اونجا ملتزم به این هستیم که شرط فاسد مفسد عقد نیست، چون شرط فاسد شرط اجنبی از عقد، به لحاظ ارکان اصلی عقد تعاقد تطابق ایجاد شده دیگه، همین کافیه، این فرمایش تمام نبود. پس در این قسم اول از شروط که شرط که افعال اختیاری مشروط و علیه در ضمن معامله شرط میشه، حکم اینه که بله این عدم و تطابق موجب عدم انعقاد عقل میشه، موجب بطلان عقل میشه. دلیلش هم همین هست که این در قسم اول نفس التزام عقدی، نفس التزام عقدی مرتبط هست و مطلق نیست. خب وقتی مرتبط بود دیگه قبول بدون شرط مطابق با اون ایجاب مرتبط نشده، دون حساب نه عنوان العقد صادقه نه عنوان قبول که مرحوم شیخ فرموده بود، هیچ کدوم از اینا صادق نیست. دلیلش اینه که در اون قسمت در ناحیه اونی که انشاء شده تعلیقه، ولی اون که در کلام مرحوم های حکیم در نهج الفقهاء به عنوان دلیل، به عنوان دلیل بر بطلان در این قسمت ذکر شده، اون دلیل به نظر می رسه که تمام نباشه. مرحوم آقای حکیم فرموده بود که اول در ابتدای کلام توجیه فرمودن که اینجا از موارد صحت عقده، چون از باب تعدد مطلوب هست. اول عبارت فرموده بودن از باب تعدد مطلوب چون هست حکم به صحت عقد می کنیم، چون نسبت به مطلوب اصلی این دوتا با هم دیگه مطابق شدن، اون ایجاب با قبول با هم دیگه مطابق شدن، این شرط یه چیز جدای از اون بود دیگه، با مطلوب ثانی بود، به لحاظ مطلوب ثانی توافق پیدا نشد، این موجب بطلان نمیشه. اول عبارت در نهج الفقهاء اینطور فرموده، ولی در اخیر اونجا که مختار خودشون رو میخواستن بیان بفرماین، اونجا فرمودن که نه اللهم الا ان یقال که این انحلال و تعدد در مورد عقد اصلی معنا داره، اما در مورد ایجاب تنها، به لحاظ ایجاب تنها اینجا انحلال معنا نداره، اینجا قابل انحلال نیست. بله این تعدد مطلوب در ایجاب تنها که یک جزء عقد هست، این موضوع اثر نیست. ما باید بله خود عقل را به مجموعهی که تشکیل می شود از ایجاب و قبول، خود عقل را اول درست بکنیم، بعد این عقد تشکیل شده از ایجاب و قبول ببینیم آیا از باب تعدد مطلوبه یا از باب وحدت مطلوبه. در قسمت شرط ایجاب تنها تعدد داره، مطلوب در قسمت ایجاب تنها تعدد داره، در قسمت قبول در مجموع عقد تعدد نیست. اشکال مرحوم آقای حکیم این بود، مختار مرحوم آقای حکیم حکم به بطلان در موارد عدم تطابق بین شرط بود، دلیلش رو اینطور فرمودن تمام المناط اینه که مورد از موارد وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب باشه، ولی در این وحدت و تعدد در ناحیه ایجاب تنها موضوع اثر نیست، چون موضوع اثر نیست رو نیست حکم به اینجا، در حقیقت حکم به بطلان میشه چون در اینجا از باب وحدت مطلوب میشه. این بیان مرحوم آقای حکیم این بود. مناقشه در این قسمت اینه که در با توجه به توضیحی که داده شده در ناحیه ایجاب هم اینطور نیست، حتی اگه ایجاب تنها هم موضوع اثر باشه در ناحیه ایجاب هم اینطور نیست که تعدد مطلوب باشه، بلکه خود ایجاب در قسم اول از شروط اون التزام اصلی به عقد که از ناحیه مشروط و له حاصل میشه، این مرتبط به شرطه، معلق بر شرطه، تعلیق بر شرط معناش اینه که از باب تعدد مطلوب نیست، معناش اینه که اون شرط یعنی اون التزام در اصل المطلوبیه، در اصل المطلوب دخالت داره، نه اینکه مطلوب ثانی حساب بشه. پس یک مناقشه به فرمایش مرحوم حکیم اینه که در ناحیه ایجاب هم، ایجاب تنها هم مورد از موارد تعدد مطلوب نیست، از موارد دخالت ما یسکر و شرطن در اصل المطلوبه. این یک نکته. نکته دیگه یک مناقشه. مناقشه دیگه اینکه حالا اگر قبول کردیم، اگر اعتراف کردیم به اینکه در ناحیه ایجاب تعدد مطلوب در کاره، دو تا مطلوب از نایه موجب، دو تا مطلوب وجود داره و این تعدد اگه مطلوب ها متعدد بودن، انشاء متعلق به این به این مطلوب با توجه به تعدد مطلوب، انشاء متعلق به این مطلوب ها متعدد میشه. حد اقلش تعددش به اینه که یکی در قسمت عقد اصلی قرار میگیره، یکیش در قسمت امر آخر. ولو انحلال تعددش به تعدد عقد نیست، یعنی عقده نیست، لا ینحلو الى عقدن، ولی ینحلو الى عقدن و امر آخر. اگر ایجاب را، اگر در نایه ایجاب تعدد قبول شده، تسلیم شدید که در نایه ایجاب تعدد هست، ولی از نظر ترتیب اثر دیگه فرق نداره بین تعدد مطلوب در ایجاب تنها یا تعدد مطلوب در عقد مؤلف از ایجاب و قبول. ایجاب تنها هم اگر مطلوب در او متعدد بود، خب انشای نسبت به عقد اصلی خودش یک انشا هست، قبول به اون انشای اول تعلق میگیره، ولو نسبت به اون انشای دوم که از باب شرطه یا عقد ثانی هست، قبول به او تعلق نگیره. بعد از اینکه تعدد مطلوب را در نایه ایجاب قبول کردید و تسلیم شدید، دیگه معنا نداره بگید که اینجا انحلال و تعدد مطلوب موضوع اثر نیست. چه نکته ای داره؟ وجه نداره که اینجا موضوع اثر نباشه. همونطور که تعدد در نفس العقود که مؤلف من الایجاب و القبول هست موضوع اثره، تعدد در این هم موضوع اثره دیگه، به خاطر اینکه تعدد مطلوب موجب تعدد انشا میشه. تعدد مطلوبی که موجب تعدد انشا میشه، همانطور که در کل العقد موجب تعدد میشه، به لحاظ بعض العقد هم موجب تعدد میشه. همین که انشاها متعدد شد، اثر بار میشه دیگه. وجهی نداره که شما این قسمت را انکار بفرمایید، بگید که انحلال در ایجاب موضوع اثر نیست. و نتیجه بحث این شد که در قسم اول از شروط که ما یذکر شرطن فی المعامله از افعال اختیاری مشروط علیه است، در اینجا عدم تطابق موجب این میشه که عقد کلن منعقد نشه، عقد صحیح واقع نشه. و وقتی به لحاظ این به لحاظ مسبب العقد این عدم تطابق باعث بطلان عقد شد، دیگه به لحاظ تعلق رضا، به لحاظ تعلق رضا که مرحله دوم از بحث هست، به اون لحاظ دیگه احتیاجی به اون نیست. اگر ما در قسمت اول که ارتباط داشتن مسبب العقد به ما یذکر شرطن فی المعامله، در اون قسمت گفتیم که عقد مرتبط هست، خود مضمون عقدی مرتبطه به یکی از انواع ارتباط من التعلیق او التغییر، دیگه احتیاج به بحث دوم نداریم. ولی اگر کسی گفت که نه، قبول نکرد این حرف را در قسمت مسبب عقد، گفت که نه، این التزام شرطی، این شرط ما یذکر شرطن فی المعامله، انشاء و شرط، این موجب ارتباط، این مرتبط به اصل العقد نیست، اصل العقد مرتبط به این نیست، این اجنبی هست، اجنبی هست از این خود عقد. همونطور که در کلمات مرحوم محقق ایروانی در این کلمات بیان شده. اگر در این قسمت مسبب العقد ما ارتباط را قبول نکردیم، انکار کردیم، گفتیم ارتباطی در کار نیست. روی نصاب اصل العقد امریز شرط در ضمن او التزام آخر هست اجنبی از اصل العقد. اگه این مرحله را حل کردیم، آیا به لحاظ مرحله دوم که تعلق رضای معتبر در معامله به عقد باشه، آیا در این مرحله اشکال پیدا میشه یا اشکال پیدا نمیشه؟ خب در این قسمت همونطور که قبلا بله اشاره شد، مرحوم صاحب العروه در حاشیه مکاسب، مرحوم آقای خویی در محاضرات و همینطور در فقه العقود، این قسمت بله این در این قسمت بیان فرمودند که نه، از جهت تعلق رضا مشکل وجود داره. چون از جهت تعلق رضا مشکل وجود داره، اگر مشروط الله بعد از اجرای عقد مشروط الله از اون شرطش اغماض بکنه، تنازل بکنه از شرطش، معامله صحیح میشه. ولی اگر تنازل نکنه، معامله صحیح نیست. خب این قسمت که این که فرمودن اگر تنازل بکنه معامله صحیحه و الا معامله صحیح نیست، این نشون دهنده اینه که در نظر این اعلام ولو به لحاظ مسب العقد ارتباط حذف شده، ارتباط انکار شده، ولی به لحاظ رضای تعلق رضا چون ارتباط وجود داره، این بنده خدای مشروط الله که شرط کرده از خیانت را، این راضی به معامله شده به شرط تحقق خیانت، و الا اگه خیانتی در کار نباشه این راضی به معامله نشده. این کلام این اعلام ناظر به این جهته. آیا اگر مسب العقد حل شد از نایه رضا مشکل پیدا میشه یا مشکل پیدا نمیشه؟ در این قسمت جواب سوال اینه که اگر ما رضای معتبر در معاملات را به معنای طیب نفس بگیریم، مجال برای اشکال وجود داره که بگیم که در اینجا طیب نفس این مشروط الله معلق و مقید به وجود شرط هست، و وقتی که این شرط تا وقتی که از این حقش تنازل نکرد، معنا نداره که حکم به صحت و نفوذ معامله بکنیم. ولی اگر در رضای معتبر در معاملات ما قائل شدیم به این که همونطور که در کلام مرحوم نائینی قبلا بحث شده، در کلام مرحوم های تبریزی هم اومده بود، اگر ما قائل به این شدیم که نه، ما هو المعتبر در معامله رضای انشائی هست، ترازی انشائی هست، نه به معنای طیب نفس. ترازی انشائی هم یعنی اعلام رضا نسبت به همون مورد العقد دیگه. خب اگر در قسمت اول که مسب العقد هست اشکال وجود نداشته باشه، ارتباط وجود نداشته باشه، در مرحله رضا هم ارتباط وجود نداره دیگه، چون ترازی انشائی چیزی جز اختیار داشتن، یک مکره نبودن نسبت به همون التزام عقدی هست دیگه. نسبت به اون قسمت مسب العقد هم که فرض اینه که ملتزم شدیم که اونجا ارتباط وجود نداره. صلی الله علیه و آله.